بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما جلسه قبل دیگه وارد بحثا شدیم و فکر کنم تا سقراط رفتیم، سقراط هم فکر کنم یه اشاراتی کردیم، قرار شد جلسه افلاطون و ارسطو رو ببینیم. این کتاب آقای کابلستان هم حد دقیق قیافاش دیده باشید تو عمرتون، یعنی جلد یکشی که یونان و رومه
ده جلدیه.
بله بله، این یونان و رومش، افلاطون و ارسطو دوتاش تو اینه، سقراط هم تو همینه و تا رواقیونه هم فکر کنم میره. بله تا نو چیز افلاطونیان و اینا خیلی دارن میادش خلاص جلو. در جلد یکیشه دیگه، این جلد اصلی اینه، این خوندنیه. حالا برقش نخوندید، اگه خدای نکرده خواستید فلسفه غرب بخونید، این جلدش عمرش خوندنیه. خب اما افلاطون و ارسطو ببینید، من جلسه قبل، حالا تو افلاطون یک دو تا نکته خیلی مهمه، اون دوستان نکته رو میگم، بعدش میریم ارسطو رو چند تا نکته رو سرش مطرح میکنیم. اولین نکته سر افلاطون اینه که نمایشنامه هاش در قالب نوشتاش در قالب نمایشنامه است و نمایشنامه یعنی سبک خاصی برای نگارشه. برای همین افلاطون روشش دیالکتیکه. این دیالکتیک هم من از همون تمثیل خودش شروع میکنم که در واقع این تمثیل قار افلاطون هم شنیدید یا نشنیدید؟ همه شنیدید؟ قار، آره آره شنیدید همه؟ خب دیگه شنید بفنده میشه. اونایی که نشته، اونایی که شهیده باید نشتن بگن، اونایی که نشته که نمیدونه. دیگه یک قردی مال نسید اونو یه رو ساعت کرد، گفتش که شما میدونی چی بخوام بگن؟ گفتن نه، گفتن باید نفهم حرف نمیزن چی بلد است. فرداش گفت میدونی چی بخوام بگن؟ گفتن بله. وقتی میدونی چی بگم برای تو، پس از نصف جهر کتن علیه که دیگه خود اگه میدونم به اونا بگن، حالا بگم اگه میدونم اونا بگن، اگرم نفهم که نمیگم، اگرم میدونی که گفتن نداره. خب ببینید، این قار افلاطون اینجور تصویریست که در واقع یه قاری در نظر میگیره، این قار هم زیر زمینه، یعنی که دهنش روی بالاست، به نسبت قدر به سمت بالا بره این تمثیل. این تای قار یه شما در نظر بگیرید یه پرده‌ای باشه در چی؟
بیشتر تونل تازه
باره، حالا که من کشتر تونل، ولی بخاطر مثالش این قدر قارش طولانی باشه، بزرگ باشه، این قاره کچولو، این قاره در دستی نمیشه. اینجا یه عده از انسان‌ها دارن زندگی میکنند، اینجا یک راهیه که این راهه، میگه این قبلش یه پرده هم اینجا هست، یه پرده کوتاه. این پرده کوتاه و عالم برای اینه که اینا لو نره که این پشت چیه، ولی یه راهیه، یه افرادی از اینجا دارن عبور میکنند. اینجا هم آتیشه، این هم بیرون قاره، فعلا این اصل تمثیل داخل قاره. بعد این آدمایی که اینجا هستن، صاحب آدمایی که اینجا هستن با زنجیر و قل و زنجیر رو به این طرف نگه داشته شدن، یعنی اینا نمیتونن برگردن پشتش رو ببینن، اینو فقط این ور ببینن. بعد اینجا محل عبوری است، حالا از قاره چلاتی که عبور می‌کنه، مسئله بعد ببینیم چی میشه عبور کرده اینجا. ولی یه عده از روی راه عبور می‌کنن، شاید این پرده هم این پرده نگه آتش معلوم نشه، شاید برای این مقدار نیست، ولی پرده اتان دور داشتم این کابلسو میخوندم در بگیم پرده چیه، یادم میسه یک چیز نگفته بود، یعنی خوندمش چه نداشته. مولا در صورت نور این آتیشه، این آدم ها که اینجا عبور میکنن، این نور این آتیشه روی اینا میفته، میفته روی پرده انتهای قار، یعنی اینا که روی طرف مثلا شو فرض بگید این قار اگه تشین باشه اینجوری همه نشستن، اونا که در حرکت میکنه سایه ها میفته روی اینجا. بعد اینا هم که بیکارن، ملت بیکار و بیار اینجا نشستن، چیزی هم نمیتونن انجام بدن، فقط شروع کردن این سایه ها بحث کردن، این سایه چی بود، این کیه، اون کیه، این الان چیه، شروع کردن صحبت کردن. واقعیتی که اینها میبینن اینه، چیز غیر از اینه میبینن. میگه حالا یکی از این اصحاب غار شروع میکنه این زنجیره رو خودش آزاد میکنه، راه میفته میره به دیگه این پشت با چه خبره، راه میره، اول چیزی که میبینه خلاصه این آدما رو میبینه، نه آقا این آدمایی بود، اینا نبود. بعدش این نور آتش اذیتش میکنه، نور چون که کاملا پشت نور بودن دیگه، خلاصه با هر مصیبتش از اینکه آتش هم رد میشه و میاد و میاد بیرون. وقتی میاد بیرون خورشید میبینه که نور اصلا کلا کورش میکنه اینو، یا تا مدت هیچی نمیبینه، تا بعدن کم کم چشمش عادت بکنه، بعد میفهمه که اصلا جهان یه خبر دیگه بود. تازه اونایی که توی قار میدیم یه چیز خیلی الکی از این جهان واقعی بود، اینا که اینجا رد میشدند، وگرنه جهان خیلی گسترده است. تازه اونم که ما میدیدیم سایه بود، خود اینا نمیدیدیم. اول اینو فهمه، بعد این فهمه که تازه اینی که ما میدیدیم خیلی کمتر از اونیست که هست، و این آتشه هم خیلی نور نیست، نور اصلی مال سلامت بود، مال خورشیده. و وقتی به خورشید رسیدی تازه میفهمی اصلا نور همش اونجاست. میگه حالا این آدمه اگه یه بار تصمیم بگیره برگرده توی غاره، تصمیم بگیره برگرده توی غار، وقتی وارد میشه انقدر تاریکه هیچی نمیبینه، چون کسی که در جلوی نور خورشید زندگی کرده حالا توی اینجا میاد هیچی نمیبینه، کلی مصیبت میکشه تا اصلا بتونه تشخیص بده چیزی رو. بعدم که میاد هر حرفی میزنه از نظر اینا خیلی نامعقوله، چون اینا واقعیت رو چی میدیدن؟ واقعیت رو این قاره بینه. و بعد اینا اصلا انقدر دست نارد میشن میزنن میگوشنش، که خیلی گفتن این در واقع منظورش سقراطه، که سقراط متوجه شد سوفسطائی ها عالم نیستند، نادانند. گفتن دیگه داستان سقراط دیگه، که اونا بودن سوفیستن، این گفت من فیلسوفی هم. فهمید اینا و اومد به مردم رو خبردار کرد، اومد به افراد هشدار داد که این شناخت واقعیت اینها نیست، اینها مثلا فریبه، و بعد گرفتن کشتنش. وقتی گفتن که داستان آخرش به قتل این بنده خدا منجر میشه، این آدم سقراطه. منطقه ببینید این اقدامی که این انجام میده، این حرکتی که انجام میده، تقلایی که میکنه که از غار بره بیرون، این حرکت دیالکتیکه. برای همین دیالکتیک توی ادبیات افلاطون که این ما به ازاش تو ارسطو میشه منطق. اما اگه تو ارسطو منطق یه حرکت کاملا ذهنیه، تو افلاطون این منطق یعنی تقلای معرفتی که قرار است راه ما رو به واقع پیدا کنه یه کار وجودیه. برای همین است که کل اصلا خود ادبیات دیالکتیک، من اون جلسه قبل گفتم دیگه، گفتم کل وقتی که تاریخ فلسفه، وقتی تاریخ فکر، دعوای بین افلاطون و ارسطو، این دو سر ماجران از همین جنب است. چون خود هگل هم که میرسه تفکر دیالکتیکی رو در مقابل تفکر منطقی ارسطویی مطرح میکنه، مثلا دیالکتیک هگل معنی خیلی خاصی براش قرار میده. ولی دو تا نکته خیلی مهم داره این مقدار از حرف که از افلاطون گفتن. یکی این که اساساً حرکت فکری جدای از حرکت وجودی نیست، کاملا یک پارچه است تو افلاطون، در که تو ارسطو کاملا این از مستقل میشه. دیگه اینقدر مستقل میشه وقتی سنتش وارد سنت ما میشه، ما حتی عرفان نظری از عرفان عملی جدا میکنیم. یعنی یه حرکت ذهنی داریم حتی تو افق عرفان، یه حرکت عملی داریم، ولی تو افلاطون نه، اینا کاملا یک پارچه است. و از اون طرف نکته دومش همین است که جنس کار افلاطون جنس شدنه. به قول این چیزای قرن 20 میاد متفکر در مسیره، متفکر به مقصد رسیده نیست. مثلا مدل بحثاش اینجوریه، یعنی بحث میکنه، با این بحث کردن کم کم از نکات خیلی جالب تو تلقی افلاطونی است که من میگم من خودم به افلاطون خیلی علاقه دارم، در جریان مشتر چقدر ارسطو فوشو بعدا میرم میگم طرف افلاطونه. ولی که نکاتی که خیلی توی افلاطون جالب و مهمه، یعنی با ارتکازات انسان خیلی سازگاره، بحث رشده. یعنی افلاطون اساسا داره رشد رو مطرح میکنه، میگه انسان با این تکاپویی که داره انجام میده داره به حقیقت نزدیک میشه و دائما نزدیکتر میشه، و این نزدیک شدن شکوفایی خودشه. در که تو تلقی ارسطویی ما به حقیقت نزدیک و دور نمیشیم، ما یه مثلا تلقی جوهر ارزی که بعدا مولا صدرا به ابن سینا مدلک میندازه، گفتم بهتون دیگه نگفتم، مولا صدرا تو بحث حرکت جوهری به ابن سینا مدلک میندازه، میگه یعنی تو میگه ابن سینای 2 ساله با ابن سینای 30 ساله یکیه، هیچ فرقی نکرده، فقط یه اعراض اضافه شده بهش، مثلا جوهر عرض دیگه، جوهر ثابت، عرض تغییر میکنه. و این میخواه این اصل حرف مطلق به خود ارسطوه، یعنی تو ارسطو رشد به معنای معنی نداره، رشد فوقش در اعراضه، در ذات چیز نیست. در حالی که اصلا تمام ادبیات افلاطون ادبیاتی هست که تحول در ما داره رخ میده. بعد یه نکته، این در واقع یه مدخله توی افلاطون که با سبک ارسطویی که سبک رایج ما هاست تفاوت داره، ولی خب خود حکمت اشراق هم ببینید سمت و سوی چیز داره، افلاطونی داره دیگه حکمت اشراق. نکته دیگری که توی افلاطون مهمه، البته حالا دوستان دفتر میشه، یکی نکته دیگه این است که ببینید تلقی ارسطویی منجر به نظام سازی میشه. یعنی این تلقی که ما تو فلسفه داریم یک نظام معرفتی سر و ته دار، شما یه مبادی داری، از مبادی تا نتیجه داری، یه ساختمان معرفت. در اینکه تلقی افلاطونی اصلا اینجوری نیست، تلقی افلاطونی دائما با تکاپو همراهه. من گفتم با ادب دین خیلی سازگاره، از جایی که یعنی من وقتی احادیثش وارد شدم و کلی تلقی فلسفی ما به شدت نمیگذاره این احادیث بیای جلو میدان باز کنه برای خودش. مثلا شما احادیث مراتب ایمان، چرا با احادیث درجات ایمان، مراتب ایمان، یه عالم حدیث داریم دیگه با این مضمون. بعد تو این درجات ایمان اونم شهید دیگه، علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقد له لکفره. یعنی انقدر این درجات با هم فرق میکنه، حتی درجه پشت سر هم، چون میگن حدیثی که داریم ابو ذر پله 9 سلمان پله 10، ولی انقدر همین 9 و 10 با هم فرق میکنه که از نگاه این کفره. یعنی دقیقاً غلطن در غلط، کفر میشه غلطن در غلط دیگه، یعنی غلط خیلی غلط. خب در حالی که توی تلقی شما نظام سازی اینجوری نیست، یعنی شما اضافه شدن دانش انباشت کمی معرفته نه انباشت کیفی. یعنی شما مثلا توی این تلقی که الان تو ذهن ما هست، تو فلسفه بیدارم هست، این است که مثلا فعلا 100 تا گزاره درست دارم، یا عالم درس میخونم، تحلیل میکنم، استدلال میکنم، میشه اضافه گزاره درست. اون 100 تا مونده یه تعدادش اضافه شده، میگم رشد کمی منظورم اینه، یعنی تعداد گزاره ها داره اضافه میشه، نه اینکه من یه ارتباط و فهمی از عالم پیدا کنم که فهم قد اون یکی فهمه اصلا کلا نقطه مقابل این باشه. منظورم معلومه. این میخوام همه حرفا با تلقی افلاطون خیلی جور در میاد، من گفتم خود دینداری خیلی با افلاطون سازگار تو بحث است.
این حرکت چه
دیالکتیک میگن؟ حالا الان سر لغتیونش هم اتفاقا نمیدید نگاهی کردم اما تا با سرعت رد شدم یادم رفت حالا دقیق چیز دارم. یه حالت رفت و برگشت داره خود کلمه دیالکتیک، یه حالت چیز داره،
یه که
بین تز و آنتیتز داره. نه این تز و آنتیتز اصلا کلا ما بعد هگله، اصلا این که حرف چیزه، ولی یه حالت توی کلمه دیالکتیک، یه حالت رفت و برگشت توش هست، یعنی حالتی که یه تکاپو و بالا پایین رفتنی توش داره. من تا الان یادم رفته اصل خود دیالکتیک چیه، که کان مثلا میگه چیز قضایای دیالکتیکیش به جدلی و طرفین، کان دیالکتیک میکنه جدل، جدل که حالتی است که هیچ هی این تقلب کنه غلبه کنه اون تقلب کنه غلبه کنه، هیچ کدوم هم پیروز نمیشن. این کلمه دیالکتیک فکر کنم خود ارسطو همین فن چیزو میذاره دیالکتیک، جدل رو فکر کنم الان یکم یعنی نرفتم تازگی نگاه کنم. خب با این تلقیه، این یک تلقی که حالا ما بعدا میریم سراغ ارسطو، اینا رو در واقع ارسطو بیشتر میگه، فقط این تفاوت رو بفهمید. یه نوع خب این در واقع دورنمای کلی تفکر افلاطون و تفکر ارسطو، اما توی خود محتوایی که بخوایم بریم، افلاطون یه حرف بسیار مهمی داره. من به شدت طرف افلاطونم، گفتم من خیلی به افلاطون ارادت دارم دیگه. قبل از که حرف افلاطون رو بگم، این حرف قبل از افلاطون توی یاله باسا فکر کنم یه از پارمیدوس بود، آناکس چیز بود، پروتاگوراس، نه پروتاگوراس نبود، همین الان امروز داشتم اینو میخوندم، حالا اسم اون بنده خدا رو یاد داشتم، آناکسیمن درم نبود، حالا یکی از همین همینه که کیچیوز اسم همهشون دارن، این یه حرفی داره میگه که مسیر عقل مسیر حس، راه عقل راه حس، راه درست فکر کنم همون پارمیدوس باشه، راه درست راه خطا، اصلا دو تا باز مطرح کرده. حالا این خطا و درستش که طلب بمونه، حالا درست و خطا یه وقت دیگریه، اما یه تذکر خیلی خوبیه این حرف تو افلاطون به یه معنی خیلی جدی میشه، ارسطو به نظرم اینو خرابش میکنه، بعد جوری هم خرابش میکنه، تو فلسفه ایمان هم بعد جوری مسئله خراب شده. من قبل خراب شده شو میگم، خراب شده شو احتمالا بس کلی طبیعیه، کلی طبیعی، کلی طبیعی خونده دیگه تو چیه، این که کلی طبیعی هم خراب شده اون حرف خیلی اصیل پخته است. ببینید ما شناخت هایی که تو عالم داریم دو دسته شناخت میتونیم قرار بدیم، یه شناخت هایی که متعلقش شخص جزئیه، حالا دیگه من اضافه میکنم وجود تعین داره، تعین شخصی داره، شخص تشخص داره، شخص من تشخص فرد، حالا تعابیر مختلف میگم که محسوس ادراکات استیما به اینا تعلق میگیره،
خارجیت
همشون دارن، هم اصلا ادراک بدون خارجیت معنی نداره، من اصلا کلا درد علم این داشته باشید، کلماتی مثل درک مثل علم، اصلی ترینش هم کلم علمه، اساسا با متعلقش معنی پیدا میکنه، یعنی شما نمیدونید که من درک دارم متعلق نداره، برخی امور از این ذات میگن ذات اضافه، یعنی اساسا این بدون اضافه معنی نداره، برخی امور بدون ماجیک ماجیک اضافه نمیخواد، ماجیک ماجیک جوهر، کلماتی که از جنس جوهرن، جوهر خودشه، معلومه؟ چون انسان، انسان این انسان، چون انسان نیست به چیز دیگه گره بزنی. ولی وقتی که علم، علم اساسا میگه علم به چی؟ علم تا نگه علم به چی؟ اصلا این علمی قرار و آرامی نداره، منظورم معلومه؟ یعنی این کلن با متعلقش داره میشه. برای این است که علامه نکته خیلی مهمی میگه، میگه آقا علم کاشفیت ذاتی علمه، ذات علمه به این معنی که اصلا شما علمی که کشف از یه چیزی نکنه ندارید. حالا کشفش چگونیه، وجودیه، اینا به بحث دیگری است. ولی حتما علم ناظر به یک متعلقی است که متعلق خودش حتما برای شما میاره. حالا متعلق با ادبیات سنتی بخوایم بگیم، معلوم بذات حتما میاره با خودش. حالا معلوم بالارزش با معلوم بذات منطبق باشه بحث دیگری است، معلومه؟ یعنی شما حتما وقتی علم دارید یه معلوم بذاتی براش دارید. حالا معلوم بذات خارجیت یعنی چی؟ دعوایی است که بعدا میاد. ما ببین، ما شناخته ما گاهی وقتا به شخص، به وجود، به نمیدونم فرد تعلق میگیره که این دم دستی ترین مدل شناخته. و کار بدی که ارسطو کرد اینه که اینو بر کل معرفت حاکم کرد. دسته دیگر از شناخته ما که اون موقع که قبل از افلاطون رو دارم میگم، یعنی خدای این دو تا مسئله مطرح میکنه، از اونجا شروع میشه که افلاطون خیلی خوب پارابول پیدا میکنه. شناخته است که متعلقش کلیه، طبایع طبیعت، ذاته. من دیگه چه کاری بذارم؟ حالا من عملا کلمه وجود رو اینجا نمیذارم. ببینید، شما میگه، یا میگه که آقای چه بابون شما وحیدی، یا وحیدی سوزنچی نمیدونم این ماجیک، اینا همش متعلق شخصه. یا باش میگه انسان، میگه عدد، میگه کم، میگه کیف. اساسا متعلق شما یک شخص نیست، یک کلیه. این کلی یه طبیعته، طبیعت اشیا، ذاته. یه ذات که دارم میگم به یه معنی ما ذات هم سو شخص بیاده میکنیم، ولی فعلا منظورم از ذات شخص نیست، چون یه انسان، ذات انسان، ذات به این معنی چیز دارم میگم. خود کلمه ذات خود در طول تاریخ یه مدل خیلی به شخص هم آورده چسبوندنش.
کلیه با برهان خیلی نظر میشه که
چون یه ببین صرفه ببین من جایی که ما کلی آخه تو ادبیات ما ارسطویی کلی هم کردیم ذهنی بی خاصیتش کردیم.
خارجی دیگه اتفاقا یه وقتی که داریم مفهومی میگیم، یه وقتی میگیم کلیه که تو خارج و شامل فردم میشه.
یعنی حالا ما خارجه شو این دعوای فلسفیه، بذارید من قبل از خارجه رو بذاریم یکم دیر، چون این مدل الان تلقی ارسطویی تو ذهن ما مستقره. من با ما قبل ارسطویی بگم، من کنم صرفه. ببینید انسان از اونجا که انسانه فقط انسانه، اما مثلا سوزنچی هم انسانه، هم رنگ فلانه، هم نمیدونم قد اینقدیه، هم سفته، هم منظور معلومه. اما انسان دیگه سفته، نرمه، انسان صورتی سفیده، انسان صرف انسانه.
ماهیت،
حالا کلمات ماهیت اصلا جاش اینجا دارد، اگه کلمات خوب اینجا میگه ماهیته، یعنی جنس ماهیته. ولو که اینا دور کلماتش که چون ماهی دستگاری شده، من خب این کلمات دور بشن. خب آیا ما همزمان، بحث این است که ما اساسا ادراک ما به دو گونه واقعیت تعلق بگیره، یه واقعیت جنس شخصیه، یه واقعا جنسش کلیه. کلی که میگفتن لا کلی ولا جزئی حتی ها، یعنی کلی هم باید با نگاه به شخص ما میگیم کلی، منظورم معلومه. یعنی کلی میگیم چی؟ یعنی چی؟ قابل انطباق برای کثیری. یعنی دوباره تعریف کلی تو ذهن ما با شخص داره رقم میخوره. برای کلمه صرف بهتر از کلیه، مثلا صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، یادتون هست قواعد دیگه. ماهیت ذات، ماهیت، ماهیت من حیث هویه، طبیعت اشیا، که این طبیعت اشیا هر کدوم صرفه. یعنی مثلا شوی سفیدی، خود سفیدی، حالا سفیدی برف یا نمیدونم گچه، سفیدی اونجاست که سفیدیه، این یا اون نیست،
یعنی وجودی نیستش.
چی؟
وجودی
بخواد بگید. حالا با ادبیات آخه من اینا این کلمه میترسن به خاطر اینکه تا میگم وجودی شاید اثر به وجود ماهیت هم عرضی ماهیت هم که فایده نداره تموم شده رفت.
کلی جزئی داریم، یه طبیعی و فرد داریم، یه کل و جز داریم.
کل و جز اصلا بحث کل و جز اینجا نیست، یه کل و جز و کلام نیست، طبیعی و فرد، کلی و جزئی، اینا همش این دو طرف قرار میگیره. من کلی نشم، یه جزئی نمیشتم. طبیعت نوشتم، فرد نوشتم.
اینجا کنار طبیعت ماهیت کلی رو نوشتی، کدوم کلی مد نظرتون؟
خود کلی به ماهو و کلی، نه به ماهو و قابل صدق بر کثیری.
میشم اون طبیعت.
طبیعت. همینا رو نوشتم دیگه، منظورم کلمات مترادف نوشتم. اینو خواهم دارم با کلمات که دارم میخواهم منظورم برسونم. ببینید، ادراک ما به دو امر تعلق میگیره. یه دعوای سنگینی که همون زمان تو قبل از چیز هست این است که این دو امر کدومش واقعیه؟ یه موضوع این است که دو تاش واقعیه که این من گفتم که قابل اصالت باید اصالت دوی من طرف داره شد. این حرف این است آقا دو تاش واقعیت داره، حظ واقعی داره. چرا بقیه حتما یکی و به یکی برگردونی؟ من گفتم از خفه احوال من قائلم. یادتونه وقتی اگه خوندیم اصلا دوی دو اصلا باید دو هر دو بود، یعنی که از خف اقبال بود، اصلا نمیخوندیم چیه.
آقای فریازی هم
میگه قائل، آقای فریازی میگه قائل. خدا رو شکر
اصالت همایی هست.
چی؟
اصالت همایی.
نهیدم من، نهیدم مسئله فریازی. حالا نمیدونم من ایشون چی گفته، نمیدونم. ولی خلاصه یادم ما که میخوندیم گفتن از خف اقبال، میدونم تو سرش از خف اقبال. من هر جا تازه من هر جا چی؟
نه تو
طبیعت دیگه هم اصالت همونه. حالا من نکتم اینه، ببینید اینجا دعوایی که از همون قبل هم بود دقیقا همین دعواست. یعنی آیا این متعلق این واقعه یا متعلق این واقعه؟ تیپ هراکلیتوس و اینا که حس رو خیلی تحویل میگرفتن میگوتن متعلق این واقعیه، اون وهمه، اون وهم. حالا نه، وهم اصلا کلمه این دوره چیزه، حالا همین هست. این وهم کلمه، وهم کلمه این دسته است. این اینا بی خوده. حالا چه کلمه دیگه باید کار برید؟ تیپ پارمنیدوس اینا این طرفی بودن که میگوتن این واقعیه و واقعیت از جنس طبیعت، از جنس ذاته. این دعوا بود تا میرسه به افلاطون. تو افلاطون این دعوا دیگه خیلی برجسته میشه به این معنی که تو افلاطون شما یه مسل داری، عالم مسل، عالم طبیعت یا عالم حس. این نمیدونم کی اولی این ترجمه ها، این آقای کیه؟ آقای شرف الدین شرف کتاب مابعد و طبیعه ارسطو رو ترجمه کرده. ایشون حالا به لحاظ این اسمش خیلی شرف داره، ولی خودش آدم خاصی اصلا دین و اینا که چی بعد لحاظ همین حالا نمیخوام چیز کنم، ولی اصلا با اسلام اینش میانه نداره. این جرگیان باشی خودش چی؟ احتمالا فوت کرده. ما خیلی ما که استادامون شاگردی بود این از اون نقل میکرد توی دانشگاه که بودیم، استاد دانشگاهی بود. بعد میگفتش که چی؟ آره حالا خلاصه ایشون مابعد طبیعی ارسطو رو خواهم این موضع اسلامی نداره، این حرفش خیلی برای من مهم بود. این استادامون نقل میکرد از قول ایشون، میگفت ایشون گفته بوده که من زبان لاتین بلدم، زبان فکرم یونانی بلدم، عربی، انگلیسی، پنج تا این زبان امروز هم بلده، غیر از که فارسی بلد میکنه. از زبان امروز فارسی و انگلیسی و آلمانی دو تا که بلده، لاتین و یونانی الان شک کرد، فکرم یونانی هم گفته بوده، اینا هم بلده، عقلا یونانی باشه. گفت ما بعد طبیعی ارسطو رو از نسخه اصلی ترجمه کردم، این کتابی که ترجمه شده، و وقتی خودم ترجمه کنم این چند تا ترجمه رو گذاشتم جلو. یکی ترجمه عربیه مال کی، اون اولین کسی که تو دوره اسلامی اینو ترجمه کرده، و ترجمه های مثلا انگلیسی، ترجمه دیگر رو با اینا گذاشتم. او گفته بوده که هیچ کدوم دقتش به اندازه دقت عربی نبود. ترجمه عربی که اون زمان انجام شده به لحاظ دقت ترجمه، معادل سازی ها که بتونه نزدیکترین مفهوم رو به اونجا برسونه چیز بود. این مصول انگلیسی ایده است، یعنی خود آیدیوس تلفظ یونان لاتینشه که تو انگلیسی چه ایده، ایده رو ترجمه کردن به مثال. خیلی مترجم فنی بوده. الان شما دست امروزی مثلا همین کابلستون که دست ماست، ایده رو مکرر ترجمه کنه به تصور. ولی که عالم مصول اصلا کلمه مصول خب تو فرهنگ ما مستقر شده، یعنی کلمه مصول
ما یه مصول داریم، یه عالم مثال داریم.
عالم مثال نه، عالم مثال توی متأخرین ما دوتا شده، توی تلقی افلاطونی دوتاست، توی تلقی بعد شیخ اشنا بین عالم عقل و عالم حس عالم مثالی وارد میشه. اون حرف مال بعد شیخ اشناقه.
آره.
ولی فعلا اینجا اون عالم وسط دیگه نداریم فعلا. مثلا
این چی دیگه است؟
عالم مصول همون عالم عقوله. منتها من حرف سر کلمش میگم ایده رو اون مترجمه ترجمه کرده مثال، جمعش هم میشه مصول، و تو سنت فلسفی ما کلمه مسل کلمه آشنایی است. برای همین است که خود این آقای مشترک خواست ترجمه کنه، هی مکرر که عالم مسل بعد جای مختلف تصور، تصورات چنین و چنان. بابا تصور حداقل بگو ایده، بگو مثال ها. آخه مثال هم تو ذهن هم مثال یعنی مثال، مثال اون چیزیست که داره اصلا تمثل، کلمه تمثل بریم آشناتره. مثال اونیست که به تمثل در میاد، تمثل قبول مثال. این حالا حالیت هم فعلا سر نظر کنیم. افلاطون، من یکی این رسالش خونده بودم، اینا که میگم خونده شما برای 20 سال قبل در نظر بگیدا، یعنی من دوباره حال ندارم برای اینا دوباره بخونم، انگیزه را خیلی ندارم نسبت به غربیا، ولی اون موقع خونده بودم برخی رسالاشو. خیلی استدلال شیرینه که میخواد اثبات کنه به تعبیر ادبیات ما معقول یا به ادبیات خودش مسل یا به تعبیری کلی طبیعت ما حد بدون استفاده بذارید این واقعی داره، واقعیت داره و واقعیتی منحاز از واقعیت حسی. آیا اینجا جای قشنگ کابلستانه؟ کابلستان خودش کشیشه، این آقای چاوشی رو میشناسید؟
محمد
تقی فکر کنه تو کشیش. بله بله، ایشون تو فلسفه غرب خیلی خوب کار کرده. بعد چیزه، خیلی منتقد از فضای فلسفه که توی حوزه ادبیات رایجه. بعد ایش
اینجا
بله تدریس داشته، بعد ولی خوب خیلی کار کرده. بعد ایشون من یه بارش مشورت کردم مثلا هگل و کیو بخونیم، مثلا از چی بخونیم. بعد میگفت ببین این، گفت این آقای کابلستون آخونده، خلاصه کشیشه دیگه، کشیشم فلسفه دوسته. می آخوندا این بحثای اینجوری خوب میفهمن، گفت هگل اینا این بحث عقلی سنگین رو خوب میفهمن، تو بحث مثلا حسی و بحث اینجوری خیلی سراغ اینا نرید. ولی بحث عقلی سنگین پیچیده شد، این آخوندا حالا آخوند میگفت اونم کابلستون آخوند ایجاد خوب میفهمن.
خدا چاوشم آخوند بود.
آره خودش طلایی میره.
مؤمن بود.
بله حالا من حالا نکته این دیگهشه، اینجا یک کابلستون انصافا خوندنی، چون وقتی وارد بحث عالم مسل میشه یه توضیحاتی میده، بعد اشکالات ارسطو رو خوب تقریر میکنه، بعد اشکالات خیلی خوب ارسطو وارد میکنه که نشون میده که خودون میگه آقای ارسطو همه اشکالاتی که به نظر مسل بعد این مسل افلاطونی توی ادبیات ارسطو میشه کلیه طبیعی، کلیه طبیعی که تو ادبیات ما رایجه مال ارسطوئه. بعد میگه همه اشکالاتی که تو به مسل گرفتی که مسل کنار گذاشتی کلی طبیعی قبول قبول قرار دادی همش اون وارد. اینجا یه جای قشنگی کابلستون
است. آقای جوادی هم تو جلد 6 از اول همه اقوال تو مسل رو اومده بررسی کرده، اونم خیلی خوبه، یک جا مفصلا.
خب میدونم اون اقوال مسل، آخه یه بحث داریم ما فهم مسل بعد شیخ اشراقیه، که شیخ اشراق مسل که مطرح میکنه اون مسل با این مسل افراد
از ارسطو بحث میکنه، بعد حتی تفاوت مثلا شیخ اشراق با ارسطو رو میگه. خب میگه بعد تعویلات بو
علی سینا، اشکالات ملاسه، نمیدونم من، فقط خودم میگم حواسم باشه این یه فرقی بین ما هست. مثلا نکته بحث من این بود، تو توضیح اولی استدلال قشنگی میاره، استدلال خیلی استدلال مهمیه. ببینید من یکی استاره ترین استدلالاش میگم که تو همون فضای دیالکتیک، دیالکتیک هم اصلا گفتم سبک کتابش نمایشنامه است، نمایشنامه یعنی گفتگوه. غالبا هم سقراط با یه کسی بحث میکنه، همش هم گفتگو میکنه، او یه چیزی میگه، سقراط شروع کنه اشکال کردن اشکال کردن اشکال کردن، آخر میبینه طرف اون حرفی که زده هیچیشو قبول نداره، یه حرف دیگه داره شکل میگیره. توی میگن اصلا یه چهار دوره برای افلاطون مطرح میکنن، اینجا نوشته بودم چهار دوره، میگن دوره سقراطی، دوره انتقال، دوره کمال، دوره سالخوردگی، چهار دوره براش میبرن. میگن یه دوره سقراطی، اصلا همون حرفای سقراط اصلا نوشته تو همین کتاباش. بعد دوره انتقالی که کم کم داره نظرت خودش پیدا میشه، دوره کمال که اصلا نظرت خودشه، دوره سالخوردگی. مثلا هیچ کدوم معلوم نیست، یعنی نیست که میگه فلان کتابو تو این دوره نوشتن فلان کتابو اینو، میگن این تطور اینجوری داشته. بعد از روی برخی بحثاش حد میزنن این مال دوره مثلا انتقالشه، این مال دوره مثلا سقراطیشه، یعنی شاید اینه که دارم میگم شاید خود سقراط باشه، الان نمیدونم این حرف مال کدوم دورهشه. که اونجا با این طرف که بحث میکنه میگه مثلا شما هم شما انسانی هم ایشون انسانه، میگه تو انسانی؟ میگه آره. اون آقا انسان، میگه آره من تو شما خودم، تو انسانی؟ بله. من انسانم؟ بله قبول دارم، من قبول دارم، اینا قبول دارم شما. درست می خب حالا تو که گفتی هم الف انسان هم زید انسانه هم امر انسانه، زید و امر تو انسان بودن مشترکن، درسته؟ واضحه دیگه. خب وقتی میگه مشترکن یعنی الان این امر مشترک تو زیده یا تو امره یا نصفش تویده نصفش تونه. میگه اگه بگی این امر مشترک تو زیده پس تو امر نیست، اگه بگی تو امره پس تو زید نیست، اگه بگی نصفش تو زیده نصفش تو امره پس اونی که تو زیده تو امر نیست، اونی که تو امره تو زید نیست از مشترک نیستن. یه بحث خیلی شیرینی داره اونجا، هی در هر گزینه میاره یه چیز بشه دیگه میچینه، که میخواد بگه ببینید این انسانه یه واقعیتی است غیر از زید و امره. البته این زید انسانه تو زید و امر تجلی کرده، ما از تجلی خودمون میگیم. یعنی ما وقتی این شخص رو دیدیم دو تا چیز درک کردیم، یکی درک حسیمون بود، یکی درک عقلی. یه استادی داشتیم جدا از این بحثا، یه بحث دیگه معرفت‌شناسی با برنامه‌شون داشتیم، ایشون با یه مثال دیگه توضیح میداد این دوتا درکی که با هم داره حاصل میشه. میدونید که توی تلقی ارسطویی کلی با تجرید حاصل میشه، یعنی شما اشخاص میبینی از رو مجموعه اینا کلی رو در میاری، بعد از اشکالاتی که آقای کابرسون فکر کنم میگیره، میگه آقا تو میخوای از مجموعه در بیاری، چه چیزی موجب شد اینا رو کنار هم بذاری که از مجموعه چیز در بیارید؟ تا درک کلی نداشته باشی چجوری میخوای بگی این آدما، اینم صندلی ها، اینم میز ها مثلا؟ میگه شما اول آدم رو درک کردی که اینا رو کردی، وگرنه میدونستی بگی قهوه ای ها، سیاه ها. ببینید دوره دستبندی دیگه داره میشه، میگه اول حتی اونجا دوره قهوه ای ها هرچی میگی اول کلی رو داری، بعد افراد رو میای توی یه دسته قرار میدی. بعد مثال قشنگ میزنه، میگه که قناری و فکرم اینجا بود، یکی دیگه این کتابی که شهرینا بود، من جوونی اون نخوندم دیگه، دو تا پرنده اسم میبره، قناری و یه چیز دیگه. بعد میگه این دو تا پرنده هم من موقع رفتم توی عکسش هم دیدم خیلی قیافشون به هم نزدیکه. بعدش میگه حالا به یه نفر میگن اینو اینو هم جدا کن، این کجا میخواد بره جدا کنه؟ کسی میتونه بره جدا کنه که قناری و مثلا اون یکی پرنده رو شناخته باشه، وگرنه با این نزدیک بودنه نمیتونه بره جدا کنه. میگه شما زمانی، آیا ما از کلی میرسیم؟ این دعوایی گفتم دعوای سنگینه که افلاطون اینجا میگه ما از کلی شروع میکنیم میایم به سمت جزئی، حقیقت کلیه. اون وقت این حال مثال استاد با که به نظرم مثال خیلی قشنگتر اینو جا میندازه اینه که میگه شما یه بچه نوزاد که داره شروع میکنه ادراکات، اولین ادراکات داره شکل میگیره توش، در نظر بگیرید این اول گرسنه‌اش میشه، این 7 کیلومتر 7 کیلومتر داره میگه گرسنه‌اش میشه، گرسنه میشه بهش شیر میدن، ادراک گرسنگی داره. آیا ادراک گرسنگی شخصیش با ادراک گرسنگی کلیش دو تا ادراک داره یه ادراک داره؟ اینکه مستقیم نزدیک دو تا داره، حالا استدلالش دقت کنید، یعنی در آن واحد هم ما یه قوه جزئیات داریم، یه قوه صرفیات طبیعتیات کلیات داریم. کلمه کلی میکنه برای بخاطر کلی به ذهن قابل استفاده و کثیری لزوما نره، برای خود طبیعت صرف و شی. ما در آن واحد دو تا چیز با هم داریم. بعد ایشون با این مثال میگه، میگه نگاه کنید الان این گرسنه میشه درسته، بعد شیر میخوره سیر میشه درسته، خودش میدونه که سیر شدن غیر از گرسنگیه، بعد از یه چند دقیقه دیگه مثلا میخوابه، بعد مثلا زیرشو خیس میکنه، یا خودش میفهمه خوابیدن غیر از سیر شدن خیس کردن غیر از چیزه، بعد از یه مدت دوباره گرسنه میشه درسته. این گرسنه دومی به محض اینکه گرسنه میشه میفهمه که این گرسنه اینه، نه اینه نه اینه نه این و نه شیء جدید.
اینه
اینو
مرحوم مظفر از قوه واحد
اول منطق مظفر تو شاید حال من یادم میاد، من مظفر رو سال 74 اینا خوندم، من چند سال شده 30 سال قبل، البته حوالی 80 تا تدریسش کردم ولی الان دیگه یادم نمیاد.
قوه واحد رو که میخوان توضیح بدن،
حالا من با این به نظرم وهم نیست، اگه بخوام واهمه رو بگی کلا بحث میشه
دقیقا زید
وهمه اینو تو. حالا اگه وهمه بگه اشتباه میگه، من حالا یادم نیست حرفش، من منظور رو بگم. ببین شما وقتی این یکی مصداق گرسنگی رو میفهمه، از کجا فهمیدی این با اون توی دست است؟
قیاس عقلی
میچینی. قیاس یعنی چی؟ از نقطه اول معرفت داریم میگیم ما. شما همه اینا هم داشتی قیاس میکردی. چرا این دو تا هم مشترکی که آیه افلاطون میگه؟ مشترک اینو این چی بود؟ که با این یکی مشترک نبود. اگه یه حس غذاییه مثلا، خب سیری و تشنگی یعنی حس غذاییه. یعنی نکته این است همون لحظه که شما گرسنگی رو درک کردید به معنی شخص گرسنگی نابود شد با سیر شدن، اما ادراک عقلی گرسنگی نابود نشد. یعنی یک ادراک عقلی با ادراک حسی همزمان ایجاد شد برای شما، ادراک عقلی گرسنگی نداشتی یا یعنی تو قبل از این لحظه ادراک عقلی گرفته یعنی این ایجاد شد، ادراک عقلی موند، این ادراک عقلی اومد جلو، مصداق جدید که پیدا کرد این سری شما فکرونه با این که چرا نگفتی مثلا سیر خوابیدن مثلا خیس کردن مثلا بروتگر بگی کار چهارو کاملا این بچه میفهمه که یعنی اگه دوباره اینجا مثلا بعد گرسنگیش بخوابه میفهمه خوابیدنه نیست که بعد از گرسنگی همیشه سیر شدن هست، یعنی کاملا این خوابو داره در این میزنه. این حرف افلاطون اینه در واقع، میگه نیا کنید شما وقتی ارتباط با اشیا برقرار میکنید یک کلی درک میکنید که این کلی منحاز از جزئیه. آقای ارسطو که این آیه کابلستون هم خوب بهش حمله میکنه میگه آقا کجا افلاطون گفت در جای دیگر، منحاز معنیش در جای دیگر نیست، منحاز یعنی این استقلال داره از این یکی، نه اینکه استقلال داره در مکان دیگر. منحاز هم ما اصلا خود منحاز هم از کلمه انحیاز گرفته میشه، حیز هم یعنی مکان، یعنی خلاصه ما تو تعبیر کردن گیر داریم میکنیم.
استقلال خارج از نفس استقلال داره، اینجا منظور اینه
ادراک رخ داده. ببینید ادراک رخ میده، ببینید یه فرقی هست بین ادراک و فرض. شما یه بار چیزی رو فرض میکنید، جعل میکنید، یه بار چیزی ادراک میکنید. اینو هم خود انسان کاملا میفهمه این فرق رو، یعنی من چیزی درک کردم یا من چیزی فرض کردم. اینجا خود انسان با خودش خلوت کنه میفهمه گرسنگی رو تو دو تا ساعت درک کرد، نه که تو یک ساعت درک کنه یک ساعت دیگه فرض کنه. شما میگه به بایگانی حافظه میسپره، به بایگانی حافظه چه چیزی را میسپره؟
مثال مصوله اینی که چی؟ این الان مثال مصوله
یا مثال فرق مثال مصول کلیه دیگه، من هم به این معنی دارم میگم. بله این توضیح من برای مثال مصول بود. بریم خب
مثال آخه ما این یه بحثی هست که مصول یک صورت خارج از نفسه که مفید صورت کلیه. یه به حالم میگیم که آقا ما یک صورت کلی در درون نفس داریم که خود نفس اینو ساخته.
ببین اینا کاملا بحث های کلاسیک شده است، یعنی شما
میخوام آقا بفهمم.
نه میدونم نمیگم کلاسیک شده، آقا من همین تا شما شروع میکنه اشکال هم جز ذهنم خودتون کنه. خارج از نفس، خارج از نفس یعنی چی؟
یعنی یه صورت مستقلیه.
میدونم مستقل خارجه، نفس من مجرد یا مادیه؟
مجرد.
خب مجرد خارجش یعنی چی؟
مجرد به معنای این نیستش که غیر.
برای همین است که تو تعبیر دقیق مولا سعدا اتحاد عقل و معقوله. اتحاد عقل به تعبیر با دقیق‌تر آقای حسن زاده اتحاد عقل به معقوله.
این اشکال صدرا به مصول افلاطونیه دیگه.
افلاطون اشکال نیستش که دفاعه.
نه تعویلش میکنه. این تعویل میکنه با
یعنی تعقلای متأخرین که اینجوری دارن میگن. من خود من میگم ببینید یهو شما دارید بخواد تو فضای کلاسیک پیش بریم با ادبیات رایج. من میگم خود مسئله رو بایستیم توش تأمل بکنیم. واقعا وقتی که شما رفتید تو افق مجرد، مجرد هم یعنی که خارجش یعنی چی؟ خوش شما بخواهی دوئیت داره، من قبول میکنم دوئیت به چه معنا؟
سنت صدر میگه که اینو که نگاه بکنیم همین هم داخل نفس، اصلا خارج از نفس.
میدونم اون بحث قیام صدوری اینا رو من اطلاع دارم، منتها نکته هم چیز دیگر میخوام بگم. میخوام بگم ببینید وقتی که شما میگید خارجه، یه بار منظور از خارجه یعنی غیریت مثلا دعوای سنگینی که افلاطون بهش پرداخته کدوم بهش اشکال گرفتن. من به نظر اشکال یعنی چی دادید تو فضایی که اصلا مسئله جنسش اینه. آقا الان شما یه صرف و شی دارید به اسم انسان، یه صرف و شی دیگه دارید به اسم سفیدی. سفیدی خارج از انسانه یا داخل انسانه؟ اگه منظور از هر صرف و شی غیر از صرف و شی دیگر است، اما انسان ها سفیدن، حالا سفیدی خارج از انسانه داخل انسان؟ بری شما وقتی نفس میگم نفس که داره میگی منظور شخص نفسه یا کلی نفسه؟ بعد اگه شخص نفس شد کلی با این شخصی که نسبتی برقرار میکنه، کلی با حیث کلیت با حیث صرف و شی بودنش توی شخصه یا بیرون شخصه یا اصلا دو حوزه مختلف واقعیت؟ خواستم بگم یعنی شما با چیز دارید نفس میگیم سریع رد میشه میریم جلو، خارج میگیم سریع میریم جلو. این قالبا این مشکل میگم ارسطو رو فکر کنیم. ارسطو اومد عالم واقع این کرد، حالا من تو بحث بعدی بود، ارسطو کسی که وجود رو وارد فلسفه کرد، کلمه وجود. آقای دکتر دینایی ما دانش دکترا بودیم، آقای دکتر اینو میگو، من اون موقع نمیفهمیدم چی میگه، بعدن فهمیدم که چه حرف مهمی میزد. ایشون میگفتش که ارسطو وجود رو وارد فلسفه کرد، سایه وجود بر کل فلسفه به شدت سنگینی میکنه، شیخ اشراق تقلا کرد از این سایه بکشه بیرون کلمه نور رو بیاره، ملا صدر دوباره نور رو کردش وجود، نذاش این نفس بکشه. و بعد حالا خدا یه چیز میگفتش که از وجود مهمتر عدم. خدای دیرانی میگفت از وجود مهمتر عدمه، که وقتی تو عدم نیندیشی در وجود نمیفهمی. حالا این حرفی خدای دیرانی کار ندارم باش، یا مثلا خود چی اسمش این رو هایدگر هم همینه دیگه، مسئلهش وجوده. وجود یعنی چی؟ که میگه این اینجا اکنون وجود خیلی شرط اینجا اکنونی داره. حالا واسه هایدگر هم نمیخوام وارد بشم، ما میخوام ببینید کلمه وجود چیکار کرده، اون که نمیذاره ذهن ما راحت حرکت کنه، این است که این ترقی که من اصلا قبولش ندارم ولی فلسفه اسلامی مستقره، که وجود مسابقه با واقعیت، وجود مسابقه با واقعیت. بعدم این متکلمین بدبخت که قائل در حال یادتونه چه فحشایی بهشون میدادن این بیچاره رو، از خفق من از خفق اقوالی هم بکنن، از خفق اقوال شما برید مسئله یادتون هست یا نه؟ میگفتن بین وجود و عدم چیزی داره اسم حال، کلی به اینا بعد ویرا میگفتن. علامه طباطبایی چه شمشیری کشید علیه اینا، بعد خود علامه طباطبایی یه جایی به همین حد منتظر میشه، چون واقعیت بعد میتونی دست ازش برداری. حالا میام به تو علامه کجا، وقتی حواسش نیست تا حواسش باشه اصلا ملزم نمیشه. ببینید مسئله حال چیه، میدونید دعواشو سر چی بود که حال قائل شدن؟
از مفاهیم مثل اجتماع وجود ندارن، ولی
اونی که حال من مشخصا تو ذهنمه اینه که بحثشون سر علم خدا قبل از ایجاد بود. سوال بسیار سوال فنیه، پاسخهایی که فلسفه دادن عمدش در رفتنیه. سوال اینه آقا علم، ما گفتیم اصلا علم بدون متعلق معنی نداره، لااقل علم ذات باید باشه. ما وقتی علم قبل از ایجاد بکنیم از بحث از علم ذات در اومدیم، یعنی علم خدا به خودش نیست، علم به غیره. میگم آیا خدا قبل از ایجاد علم ذات داره یا نه؟ شما بلازه اون موقع اشکال میکنند آقا خدا زمانی نیست. باشه زمانی نباشه، رتبی که هست، یعنی خلاصه مرتبه ایجاد ما که پایین تر و بالاتر داره، شما رتبیش در نظر بگیرید. تو مرتبه قبل از ایجاد علم داره نداره؟ از واضحات معارف دینی نشد خدا علم داره، به همه اشاره علم داره، تو هر مرتبه باشه به همه مراتب علم داره، درسته؟ خب اشکال این بیچاره این بود، میگفتن این متعلقه علم قبل از ایجاد. اگر بگی موجود است نقیض گفتی، چون گفتی قبل از ایجاد، خودت گفتی ایجاد نشده، به وجود ایجاد مقدم بر وجود دیگه، ایجاد بعدش تا وجود بیاد. خب اگر بگی موجود است که تحصیل حاصل میشه، اصلا علم نداره، یعنی میشه علمش موجود. اگر بگی معدوم است، معدوم یعنی هیچی، یعنی عدم خالی، اگر معدوم واقعی باشه پس متعلق نداره، پس خدا علم نداره. متعلقه رو میگیم معدوم است نه علم بعدم. پس چیه؟ اینا گفتن بین وجود و چیزی داریم اسم حال. علامه اینقدر رو این مصره که عدم هیچی نیست، حال هیچی نداریم، حتی علامه میاد میگه که قضایای معدومه چیزی نداریم. میگه قضیه سلب سالبه نداریم. آقا چرا؟ چون مطابق میخواد هر قضیه صادق. مطابق باید واقعی باشه. واقعیت مساوی با وجوده. پس عدم هیچی نیست. بعد اشکالی که به علامه گرفته میشه این است که امتناع تناقض ابدع بدیهیات هست یا نه؟ تو ممنون شما ابدع بدیهیات دیگه، حالا ابدع بدیهیات هم شد یکی از اصلی ترین بدیهیاته. امتناع تناقض قضیه سالب است یا موجب است؟ سالب است، ضرورت سلم هم هست، نه سالب خالی، یعنی به ضروره سالب است. علامه میگفتش اون تو بس معدومه، میگه این قضای معدومه عدم الحکمه، نه حکم به عدم، در حالی که قضیه امتناع تناقض حکم ضروری به عدمه. امتناع دارد دیگه، امتناع یعنی محال است. خب ما یعنی این، یعنی گفتم به یه حرف کلاسیک میگن ملتزم که بهش میشن یه چیز عجب غریب در میاد، جایی که گفتم خدا الله مثلا اعاده معدوم، اعاده معدوم رو هم میزنن دیگه.
چی؟
که
بس اجتماع نقیده ما ساختار حکمه،
ساختار حکم واقع نماس یا نه؟ این مدعوای فلسفه ما بقیه غرب میگن واقع نمایی نیست.
واقع نمایی یعنی چی؟
یعنی واقعی، یعنی ابدع بدیهیات. نه غربی ها اینا میگن آقا توتولوژیه، این هم دلالت در عالم واقع ندارد.
اونجایی که علامه میگه که این عدم اصلا تو خارج نداریم، ناظر به ساختار حکم و ذهن نیستش.
ببینید همین داره میگه، اصلا ساختار حکم اینه، گزاره صدقش در مطابقت با واقع است.
مطابقتش در درون نفسه که نفس هم
یعنی امتنان نفس در درون نفس هست، یعنی تو عالم خارج میتونه امتنان نفس برقرار بشه.
اصلا بدیهیات تو عالم خارج نداریم.
نداریم بخواهی که خیلی حرف چیز دیدی که کاملا مبزه قربش میشه، تاتولوژی میشه
بدیهیات. نه چرا
اتفاقا آقا بدیهی واقعا بدیهیه یا فقط ما فرض کردیم به تو نفس ماست دیگه، وقتی نفس ما باشه دست خودمونه.
نه نفس ما باشه دست خود ما که نیست.
خب چیه؟ ساختار نفس دیگه، ساختار اینجوری شاخ ساخته شده، میتونی جوری دیگه ساخته بشه نفس. ساختار اینه. ببینید یه باشه که خود متن واقعیت که نفس من با او هماهنگه، یا بگی نه فقط مال ذهن منه. این دعوا دعوای سنگینی ها، ما میفهمم دعوای سنگین. حالا فعلا دیگه نخوایم وارد بحث بشیم. حالا دو تا مبنا هست که من چون خلاف مبنای رایجم حق دارید شما قبول نکنید. من این مبنا رو استادمون یکی دو سال دعوا میکردیم که ایشون دعوا مبنا ایشونه که واقعیت حواسه از وجوده. امور واقعی داریم که نمیتونی بگی موجودون. در عین حال واقعی اون که مثلا آقای معارفی اون کتابی که داره تطابق صور چی؟ تطابق صور ذهنی و همچی چیزیه. ایشون تو کتابش رساله دکتراش بوده. مفصل میگه مثل بگه هیچستان. واقعیتی داریم به اسم هیچستان. آقای فیاضی هم همین رو قائله. ولی چیزه فقط هیچستان نیست. انواع واقع داریم. از جمله خود واقعیت که تو فلسفه ما مکرر میگن. دعواش هم خودش تو فلسفه خیلی سنگینه. ماهیت من حیثویه است. ماهیت من حیثویه لیست الهیه. لا موجوده ولا معدومه. خواهید بدبختان همین رو میگفتن دیگه. لا موجوده ولا معدومه، اما واقعا ماهیت است و ماهیت به ماهیت غیر از وجود است و غیر از عدم است. این دعوای چیه؟ خب حالا حق من اینه، توی ساحتی توی حوزه از واقع، جنس واقع از این جنسه، صرف ذاته که این صرف و ذات الماهیت رو قرره فامکنه فاوجده فوجده. یادتون هست دیگه قرره تقرر ماهوی مرتبش قبل از امکانه حتی، یعنی ماهیت حیث ماهیت یه حیثی تو واقعیت دارد که امکان و ایجاد و وجود بعدشه. یعنی شما سه مرحله این عدله اصالت ماهیتی رو نمیخونیم، فقط عدله اصالت وجودی رو میخونیم. اصالت ماهیتی یه افقی دارن بحث میکنن، هم عدله اونا برقراره هم عدله اصالت وجودی برقراره، چون دوتاش اصالت داره. من گفتم منطقه رو خلط کنیم، یعنی بله تو حوزه موجودات وجود اصیله، این حرف درست، یعنی عدله مرتضا بیشتر از این اثبات نمیکنه. تو حوزه موجودات مرکب از وجود و ماهیت وجود اصیله، من کاملا اینجا با مرتضا همراهم. اما این دلیل اینجا بود در برای حوزه های ماهوی من.
اصلا دلیل کل ممکنه
زوجان
ترکیبی رو مقدم
اصابت
وجود نمیدونه که
بخواهد بخواهد نمیدونه؟ تغییر متأخری نگه، تغییر خود مولا صدر رو بگه.
اصلا تغییر
متأخری
اینه که اینو
مقدم اصلا این ندونه نمیتونه قدم از قدم برد. اصلا سواله
آقا این
اسفا آقای فیاضی
میاد میگه که آقا
این
باید شما
مقدمه اصالت
وجود بدونید، بعد
علامه طباطبایی
میگه که اصلا
صدره اینو مقدمه اصالت وجود. حالا من اینکه شما از علامه طباطبایی میگی من تو علامه ندیدم، حالا بیارید ببینم کجا گفته. یعنی خود چیز شوید مدو اساسا شما ترکیب مواد طبیعی وجود و ماهیت قائل نباشید اصالت وجود نمیتونه مطرح بشه. یه دعوای سنگی دار نمیره، دعوای دیگه. من گفتم به شما دیگه، ما شما گفته و نگفته بودم، من شکاکیت هم گفته بودم کلاس شما
14
سال فقط اصالت وجود یک ترم فقط اصالت وجود می‌خوام، همونجا بود که اصالت وجود چی سوالش میتونه شکل بگیره. تا شما ترکیب تفاوت ما بعد طبیعی بین وجود ماهیت قرار ندید، یعنی ممکن کل و ممکن زوجون ترکیبی رو قائل نباشید، نمیتونید بحث از اصالت وجود بکنید. فرض نداره بحثش، یعنی تو ذهن من صاف صافه مسئله. یعنی اگه کسی بگه ملفتت رو به این قائل نیست، میگم اصلا یه حرفیست که اصلا بدون مقدمه حرفی داده باشه. بله ممکنه تو چینش استدلالهاش پررنگش نکرده باشه، این یه حرف دیگه است. ولی اصلا فرض اصالت وجود بدون فرض ترکیب موجود از وجود و ماهیت فرض نداره صورت مسئلهش. حالا این گفتم دعوای مفصلیست دیگه. خب من فقط خواهم روز دعوای اصلی رو بگم. ببینید تلقی افلاطونی این است که عالم واقع عالم مصله، این دنیا سایه هاییست از اون. سایه چقدر بهر از حقیقت داره؟ آیا سایه هیچ هست؟ چیزه الان تلعی را رب بگه کیف مد در دل ولو جعل لجعل ولو شعن لجعلنا و ساکنن اگهش نخواه. این کدوم از عرف هاست؟ میگه که اگه کسی تونست بدونه این مبادی عرفانی این رو شرح بده، مثلا من بهش جایزه میدم. یکی از عرف هایی جمله معروفی داره که آقا سایه یعنی چی؟ خب تعبیر قرآن سایه استفاده کرده. سایه یعنی چی؟ داره سایه فکر کردید؟ سایه هست یا نیست؟ سایه که از نیستی داره انتظام میشه به یه معنا، نیستی نور دیگه، جلوی نور گرفته دیگه. اما نیستی که خیلی هست. عدم مضاف میگن این تعابیری که تو فضای کلاسیک آوردن. حالا عدم مضاف اسمشو درست کردید. عدم مضاف یعنی چی؟ واقعیت داره. میگن عدم مضاف واقعیت داره به تبع وجودش. واقعا به تبع وجودشه چی؟
یعنی وجود استقلالی نداره دیگه، وجودی که
غیر مستقل. میدونم آخه مخصوصا تو مبنای صدری مگه وجود غیر استقلالی برای غیر خدا قائلی که این وجودش غیر استقلالیه؟ یعنی
برای همه چی عدم
مضاف؟ برای همه اشیاء میپذیرن تو فلسفه صدری همه اشیاء عدم مضافند؟ همه موجودات عدم مضافند؟ یعنی گیرای صدریه دیگه. برای همین وقت شخصی که قائل میشن آخرش تو همین فاز میرن. من خودم دفاعی دارم از وحدت شخصی، این رساله وحدت چیز بود دیگه. وحدت شخصی واقعا قابل قبول یا قابل قبول نیست؟ تحلیل من این است که یه حرفای زدن بخوان به لوازمش ملتزم بشن بعد وحدت شخصی بگن، اون حرفا شروعش به چیز میکنه میگن دیگه من بعدا تکفیرم میشن دیگه به حقش رو از تکفیر بشن تا این حرفو نزنن. چی؟ میگن میرن ولی از اون طرف دوباره گیر میکنن. دوره حال اینا چی هن؟ میگن مظاهر. حال مظاهر عدم مضافن؟ نه میگن اصلا اینو.
نه عدم مضاف به چه معنی؟
به چه معنا؟ ببین از معنای عدم مضاف در اومدیم. میگن سبکی است که تو فلسفه بخیر رایجه. نه اینکه خود من چه تخصص دارم تو این زمینه. یعنی شما هی میگه حالا این به چه معنا؟ میگه با عدم مضاف این مثلا تو اینجا داره. میگه اشتراک اصلا شروع بحث تشکیل وجود با این است که وجود مشترک معنویه. آخر بحث تشکیل وجود که میشه وحدت شخصی، میشه وجود مشترک معنوی نیست. خب اگه وجود مشترک معنوی نیست از اول نبود یا آخرش نشود؟ تو تشبهد شخصی اصلا مهمترین مبنای این است که وجود بین خدا و غیر خدا همین دیگه، بعد غیر خدا عدم مضاف مظاهرن، وجود صدق نمی کنه. آخر اون قائل به وحدت شخصی میشن میگن به خاطر غیر خدا وجود صدق نمی کنه. حالا گفتم دیگه مال میکشیم توی دعواهای خاصمون که ما رفتیم اینا ول کردیم، هاشو دارم مال گردیم به جوونی چی
هگل
نرسیم دارم اسکو. نه من فقط یه نکته میخواستم بگم، همه حرفم در هدفم این بود. ببینید این من نظرم چیزه، یه دریچه ای رو افلاطون برای عالم باز کرد، ارسطو خواست ببنده، اما یه دریچه دیگه بسته شدنی نیست، اونم عالم مسله. عالم مسل که یعنی معادل ایده هاست. بعد شما حال جالبیش این است که میاید این تاریخ سنگین تفکر میرسه به قرن 20 به فرگه میرسید، پدر فلسفه تحلیلی، که دیگه میخواد کاملا همه رو بزنه. فلسفه تحلیلی نه دیگه، همیشه داره میزنه. پدر فلسفه تحلیلی آخرین مقالش یا یکی از آخرین مقالات زندگیش که آخر عمرش نوشته، عنوانش ترجمه کردن اشتباه کردن میگن به اندیشه، ایده است. و بعد اونجا همه حرفش این است که ایده واقعیت دارد. بعد ایده یعنی چی؟ کاملا ایده یعنی هم گشوا وقتی من افلاطون شروع کنید این خیلی پیده جور مقالهشو بخونید. مقاله رو آقای فیروزجایی تو کتاب چش آورده، ترجمه کرده آورده. بعد اول که همش اندیشه میذارن جای ایده، چون ایده اندیشه است دیگه تو ذهن ما. همین الان با تلق ایده یعنی چی که تو ذهن اندیشه است، در اینکه اون میخواد بگه واقعی ترین واقعیت ایده است. بچا واقعی ترین واقعیت اندیشه است، میشه یه آدم ایدئالیست به معنی منفیش. منظور معلومه. حال اینا فقط ببینید جالبه که فرگه آخر عمرش به اینجا میرسه که واقعی ترین واقعیه. بعد میگه که شما چجوری، مثال فکر تو هم مقاله شه، میگه چجوری سنگ جلوته میگه این واقعیه. به همین اندازه من به شما میگم که معانی ریاضیاتی عدد دو که تو ریاضیات کار کنی میفهمه دو واقعیه. ایده است دیگه، همه معقولات به تعبیر ما واقعی هم، صرف و شیء ها واقعی هم، ایده ها ایده محضن واقعی هم. خیلی جالب بودم این شروع فلسفه و این اواخر فلسفه دوباره به این برمیگن که ایده رو دارم میان جلو. مدار ارسطو بیچاره مون کرده. یعنی من گفتم شما کلاس شما گفتم که هایدگر مقاله ای داره، من ترجمهش کرده بودم، البته چاپ نشده ولی اونم شاید دیگر من ترجمه کردم، برای درس دکترامون ترجمه کردم من، که پایان فلسفه به منزله آغاز تفکر. گفتم به شما که این در واقع میخوام بگم تفکر ارسطو رو بذار کنار تا بتونی فکر کنی. همین میگم که بخوام این بحث کلاسیک در میام، منظورم اینه. خب خیلی این شاخ اون شاخ رفتم، حرف اصلی که واسم بگم این است که ما ادعای من لاغلینه، حداقل من این با این دست فرمان تو حوزه معرفت حرکت کنید ببینید این هست یا نیست. حرفای من رو قبول نکنید، روز اول گفتم این شرط من قبول نکنید، ولی ببینید واقعا این هست یا نیست که ما دو گونه مواجهه در آن واحدان، نه اینکه دو گونه مواجهه وقتی میریم تو خونه میشینیم فلسفه میخونیم یه مواجهه داریم وقتی هم که آزمایشگاه، بله، اما همینجا تو آزمایشگاه و همینجا تو فلسفه کلا ما در آن واحد دو مواجهه با واقعیت داریم، یه مواجهه در ساحت به قول این آقا حس، در ساحت جزئی، در ساحت شخص، در ساحت وجود، همزمان یه مواجهه دیگه در ساحت ماهیت، در ساحت کلی، در ساحت صرف و شکل. و این که بفهمیم حالا احکام کدوم به کدومه، لوازم کدوم کجا پیاده میشه، کدومش به کدوم مرتبطه، این چه مهمترین کار تمام رشته‌های دانشیه. یعنی اینا رو بتونیم اصلا چیز کنیم، احکامو حلاجی بکنیم، در بیاریم. این ما تو تلقی افلاطونی محور میره این طرف قرار میگیره، اینها واقعی ترین واقعیاتن، بقیه سایه است، بقیه جهل آمیخته با علمه، بقیه علم درستابی نیست، بقیه شما تو تاریکی نشستی، تو تاریکی محض داری نگاه میکنی، نور ببینه انقدر نوره چش شما رو خیره میکنه که اصلا دیگه تو تاریکی میبینی اینا نمیبینه، محسوس دیگه معنیش دیگه محسوس نمیبینی. انقدر با بحث عرفانی هم خیلی برای پتانسیل عرفانی افلاطون بالاست، بخاطر این بحثشه. وقتی شما چی دیگه من میگم خورشید خداست، خورشید که میگه منظور خداست، وقتی به خدا رسیدی دیگه اصلا کل عالم میریزه زمین، بعد حالا باید برگردی زحمت بکشی، میگم بقا بعد از فنا، برگردی زحمت بکشی تا دوباره اشیا رو حالا به اون چشمی که خدا رو دیده حالا خود اشیا رو ببینی. خیلی پتانسیل افلاطون برای عرفان بالاست. در مقابلش تلقی ارسطویه، تلقی ارسطویی با تلقی پوزیتیویست اینا که امروز دو تا از رایجه یه تفاوت مهم داره، اینه که خود ارسطویی عقل قویه، سنگینه، یه درسته داره این مدار و مدار واقع میچینه، اما نه مدار واقعی از یک منظر پوزیتیویستی خیلی احمقانه، از منظر اینکه این عقله چون این وجود رو، این شیء و این تشخص رو ببین، از جایی که تو فلسفه ما خیلی گیر سنگینی داره، من بیچاره شدم توی رساله این بخش اینجا رو، مثلا بحث کلیه سعی، کلیه سعی موجوده یا نه؟ کلی یا نه؟ آه کلی موجوده؟ کلی با حیث کلیت صرف و شیء موجوده؟ اینجاست دیگه گیر، چون میخوان بگن وجود واقعیته، نمیتونن بگن کلی سعی وجود داره، بعد ای کلی وجود، اصلا کلی وجود جاییست که تشخص هست، این حرف مهم میگن تو فلسفه، وجود مسابقه با تشخص، اصلا وجود اگه هر جا داری تشخص داری، کاملا فردیت داری، تفرد داری، بگن کلیه سعی، بعد تو فلسفه اینجوری ها که میگن که این افراد قلیلی از انسان هستن کلیه درک کنن، دیدید؟
کلی مقسمی
داریم،
کلی قسمی
داریم، کلی سعی رو دارم میگم، نه کلی مقسمی و قسمی که تو فضای ماهیت پیاده میشه، کلی سعی تو حوضه وجوده،
نه تشخصی که
میگی،
تشخص یعنی یه
بار اینه
که
خود کلیتش
براش تشخص دیگه، یعنی
خود کلیت تشخص، کلیت
براش تشخص،
براش تشخص یعنی چی؟ یعنی یک کلی داریم، یک دونه تشخص کاملا با تفرد یکی، هر دو تشخص داری یکی داری، ولی صرف و شیء شخصی ما نمیگه یکی، بله یه جایی هست ذهن ما وقتی اینو با دیگری میسنجه یکیش میکنه، ولی در این حال یکی نیست. حالا فقط خواهم نمفهم نکته بحث اصلی میبود که تو افلاطون این که عالم مسل رو جدی مطرح میکنه، از سنگین‌ترین بحث افلاطون آقای کابلستون هم مفصل پرداخته، اصلا جایی که ارسطو به شدت با افلاطون درگیر میشه است که رابطه مسل با عالم حس چیه، این همون است که شاید هم اینقدر این مسئله سنگینه، رفت ثابت و متغیر چیه؟ شاید امام دیگه حکایتش رو
حرکت
ترسطو قطعی نه، ترسطو غیر از اینه، ثابت ثابت رفت ثابت و متغیر، ثابت یعنی خدا، متغیر یعنی مثلا توی ادبیات فلسفه ما حرکت ترسطو قطعی رفت خدا نداره، ثابت یعنی اون که هیچ حرکت نداره توش، متغیر مجرد به مادی، ثابت و متغیر. این امام شهید قاعدش رو میگن زمان امام یه بنده خدای ادعای چیز کرده بود ارتباط با امام زمان، نه خود امام زمانی ادعا رو خیلی بالا گرفته بود، من اینو خیلی سلام دهه 70 بین رو شنیدم، اصلش هم شاید همون دهه 60 شنیدم، ولی دهه 70 و دهه 60 ما دانش آموز بودیم خیلی سرم حال نمیره، ولی دهه 60 من شنیدم خیلی هم معروف بود که بود این بنده خدا انقدر جدی بوده که آقای خامنه ای واسطه میشه میره پهلو امام، یعنی تو فضای خیلی از بزرگان کشور تلقی به قبول میشه این بنده خدا با امام زمان رابطه داره. بعد یه خلاصه ایشی میگن میگن حالا اون که من موقع شنیدم بود که آقای خامنه‌ای میره پهلوی امام میگه آقا این بنده خدا میگه من با امام رابطه دارم از جانب مولانا مثلا میخواد حرفای به شما بگه بهش میگه امام میگه که چیزه سه تا سوال ازش بپرس اگه سه تا سوالو پاسخ داد من میفهمم من قبول میکنم امام زمان رابطه داره یک از سوالاش یادم رفت یک سوال دیگه همین میگه ربط ثابت متغیره سوال سومش هم که اون استادم هم گفت واقعا احتمالاً همین بوده گفته امام گفته من جوونی یه دفتر شعر داشتم گمش کردم این کجاست گفت اینجا زرنگی امام فکر کنیم اینجا ارتباط داره گفت حتی الان یه دفتر شعر رو پیداش کنیم حالا خبر رو برده بودن پهلو میکسن آقای خامنه‌ای هر کسی بوده گفته بوده اون گفته که این قدرت دلش رو سیاه کرده که اینجور مثلا اینجور برخورد میکنه حالا خلاصه حالا قدرت درسی ها کرده یا نکرده در هر صورت من حرفم این است که انظر یک کسی مثل امام که تو فلسفه و عرفان قدر کار کرده ربط ثابت متغیر انقدر سنگینه دفتر شعره که معلومه سر کاریه اون یک سوال شده داره تو همین مایا بود ولی ربط ثابت متغیر انقدر جدیه که اگه کسی بیاد اینو حلش بکنه امام خمینی میگه تو امام زمانی تو نصلا منظورم برسونم یعنی این مسئله ربط ثابت متغیر این دعواست یعنی شما که گفتم مهمترین اشکالی که به افلاطون میگیرن خود ارسطو میخواد با کلیه طبیعی حلش کنه آیا کبالت روشون همه اشکالی که خودش گرفته اینن به ارسطو وارده که بابا این عالم با این عالم چه نسبتی داره چه برقرار چه نوع رابطه برقرار میکنه خب این نکات اصلی سر افلاطون یه نکته دیگر تو فضای فلسفه سیاسی حرف مهمی افلاطون داره اصل مدینه فاضل اینا که شنید دیگه فارابی بستش میده مدینه فاضل خب اصلش مال افلاطونه و اون نکته که حالا خیلی اجمالی بخوام بگم سر افلاطون این است که آقا اگه ما مدینه فاضله بخوایم داشته باشیم این درگیره چیه؟ پوپری اشکالی به افلاطون میکنه اون جامعه باز و دشمنانش مهمترین اولین و مهمترین دشمن جامعه باز این جامعه دموکراسی افلاطونه و اینا میگن میگن مثلا تاریخ معلوم افلاطون مهمترین آدم ضد دموکراسیه بعضی هم میگن که چیز دیگه عقده‌اش شده بوده چون دموکراسی سقراط رو کشت میدونید که اون موقع دموکراسی یونان خیلی دموکراسی بوده یعنی میدونید نمیدونید دارو که توی یونان باستان دادگاه قاضی نداشته یه جمعیتی آدم میومدن یه لشکر اینا اگه اکثریت بگن چه بشود حکم میشده اینجوری دموکراسی بوده تصمیم گیری ها اینجوری جمعیتی بوده فلهی بوده یعنی دموکراسی بوده برای اینکه چون دموکراسی منجر به کشتن چه سقراط و جام زهر دادن یعنی افلاطون مهمترین دشمن دموکراسی حالا تحلیل روانشناختی میکنن ولی بابا بنده خدا عقلش خیلی بیشتر اینا بود که فقط تحت تاثیر قرار بگیره حرف خوبم زیاد کرد متو یکی از نکاتی که مهمه ما اینو از زاویه نقدش میگم بعد میخوام این نقد وارد یا نه پوپر یه اشکالی به افلاطون میگیره آیه مطهری میگه این اشکال خیلی خوشش اومده خیلی تمجید کرد این اشکالو من به نظرم حالا هم تمجیدای مطهری جا داره هم اشکال واردی نیست اونم اینه که میگه افلاطون کسی است که سوال از چگونه باید حکومت کرد را تبدیل کرد که چه کسی باید حکومت کند میگه این کار بدی بود که پوپر میگه کار بدی بود که افلاطون تو فضای فلسفه سیاسی را انداخت چه کسی باید حکومت کند که پاسخ افلاطون این است که حکیم چون قرار از اون نظام احسن که درک شده تو عالم اجرا بشه ببین حساب خلاصه حرف افلاطون اینه و همین کسی که حکیم باشه حکمت داشته باشه در فلسفه داشته باشه با عالم مصول بحث شده باشه آقای مصول رو درک کرده باشه کار در اومده باشه میتونه حکومت کنه که ایشون میگه آقا جون مسئله این است که باید آقا عدالت محقق بشه حالا آقا ایکس باشه ایگرگ ساختارها مهمه که آقای مطهری هم گفتم تو این یادداشته تو یادداشته شاد تو سخنرانیش تو یادداشتش میگه که این حرف با پوپره پوپر خیلی نخونده علال قدمش سروش براش اینا رو گفته چه شاگردش بیا دیگه و میگه هم با پوپر و واقعا خیلی سوال بدیه حالا من خودم بعدا فکر میکنم فقط دارم برای شما اجازه طرح سوال میکنم این چه حوزه علوم اجتماعی دارید کار میکنید من بعدا سوال بسیار مهم اینو که نگفت حالا میگم اگه گفته بودم تکراری بگید بن تکراری خیلی تکراری تعامل نکنید ببینید عامل ساختار دعوایی که تو علوم اجتماعی دیگه همیشه باش در کار دارید کدوم از این دوتا بنیادینه دوتاشون تو جامعه هست دوتاشون هم دارن رو هم اثر میذاره انواع دعوا داریم که این دعوا مفصله اما کدوم به لحاظ اصل تفکری بنیادینه اشکال پوپر من دارم با ادبیات جامعه شناسی حرف پوپر رو دارم بازخوانی میکنم پوپر میگه که آقا جون مسئله مهم ساختارها بود که چگونه عادلانه است، در حالی که افلاطون گفت چه کسی عدالت را محقق میکند، عامل رو برد. حالا من به نظرم این چیز مهمیه تو تفکر دینی، تفکر دینی فعلا انقلاب بذارید کنار، دینی خود دین، یعنی صرف نظر از دعواهای اینور و اونور امروزی رو ولش کنید، تو تلقی اصیل شیعی که حجتیه یه با انقلابی یه طرف هم. تو اصل تشیع ما تو کدوم طرفیم؟
عاملیم،
به شدت عاملیم ما، یعنی ما مسئله حکومت رو با شخص امام حل میکنیم نه با ساختار سیاسی، معلومه؟ نه تفکرشی دعواش توی این است که امامت به نسب یا به چیز دیگر، دعوای اصلی نه دیگه، ما امامت به نسل، نسل یعنی چی؟ یعنی شخص خاصی که خود خدا بیاد بگه کیه، من تئوری نسل نه دیگه. خب این تلقی رو داشته باشید. حالا ولایتی قبول دارید ندارید با اینش نمیخوام بگم، نیاز حتما ولایتی قبول کنید، مسئله اینه دعوای نهایی بنیادین حکومت توی فضای عامل یا ساختار. اگه تلقیشی توی عامل باشه ما خیلی به شدت افتادیم تو فضای ساختار. من نقدی که به وضعیت موجود دارم که دوره نیشن استیت که ما الان توش به سر میریم، مدل حکومت ها به شدت ساختار براش مهمه، بعد اینقدر تو تفکر انقلابیون، حالا من دارم میگم دیگه انقلابیون که همشون مسلمانن دیگه، خیلی هم خودشون مسلمان دعاتشه میدونن، انقلابیون مستقر شده دقیقاً معکوس دین داره عمل میکنه. من اینا رو فقط دارم میگم که فکر کنید روشا، یعنی در این تلقی من بدن افلاطونیه، تلقی که حکومت در قبال شخص خاصی است. یه توی این هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد یه نخبه‌ای بود، هم شهید دیدن احوالش، یه نخبه پزشکی بود که من این خاطرات هم موقع یاد رو هواپیمای اوکراینی سقوط کرد دیگه، یه نخبه‌ای بود، بعد اون موقع هم خیلی اخبار در مورد پخش می‌شد و کی بودن و چی بودن و اینا، این نخبه گفته بوده که تو فضای پزشکی خیلی کار کرده بود و میگم نخبه هم بود، بعد این گفته بوده من میخوام وزیر بهداشت امام زمان بشم، من دارم یه جوری درس میخونم یه جوری خودم آماده میکنم وزیر بهداشت امام زمان بشم. من اینو میگم همون موقع که این خبر رو خوندم یه حس دوگانه بهم دست داد، هم خیلی قبطه خوردم به حالش، هم خیلی دلم براش سوخت، یعنی یه جا خیلی بالا یه جا خیلی پایینه، این دو تا حالت دوگانه برای من رخ داد. قبطش که خیلی واضحه، آها، قبطش اینه که آقا این بنده خدا چقدر دقیق داره برای خودش با امام زمان سنجیده، اینش قبطه داره. اما از این طرف آه حکومت امام زمان حتما مدل حکومت های نیشن استیت امروزیه که من اگه میخوام یاره امام زمان بشم باید یکی از مناسب حکومتی رو بگیرم چی؟
ما طوری رو به انسانی کار میکنیم، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
رئیس شورای عالی فرهنگی بشیم، ما رئیس شورای عالی امام بشیم،
نه
ولی فقیش بشیم. نه حالا من نکته این طرفی چه، یعنی شما نیا کنید یه بار الان ما های ادعای زمین سازی ظهور میکنیم اساسا مسیر رو داریم بیراهه میریم، به این معنی ها بیراهه، نه به معنی کار اجتماعی و عدالت اینا نمیخوام بگم، منظورم اینه مسیر تحقق زمین سازی سرمایه گذاری جدی اساسی بنیادی رو عامل یا رو ساختار. چون ادبیات دینی رو نگاه کنید در برای منتظر، انتظار، کیا منتظرن، یک دونه من گشتم و اگه پیدا کردید من بگید، برای من مهمه، یک دونه اقدام ساختاری بگید، همش اقدام عاملیه، یعنی آدم ها یکی یکی خودشون اول باید بسازن بعد دیگری رو شخصی بسازن. من نقدایی که به کتاب تحریر کلی انشه اسلامی دارم، من این کتاب رو تدریس کردم، تدریس خوبی هم کردم، تو سایت و اینترنت بزنید پیدا میکنید، تدریس خوب و اون موقع مدافع بودم، اما بعدن که شروع کردم حالا محتاط شدم هیچی هم قبول نمی کنم از نقدی که اونجا دارم، اون جمله ایشونه که میگه که حکومت کارخانه آدم سازیه. خوندید یا نه کتاب رو؟ یعنی ما حکومت رو میخواییم بگیریم کارخانه آدمسازی بشه، به جای که یکی یکی آدم درست کنیم کارخانه تولید انبوه داشته باشیم. حالا توضیح منه ها، من به نظرم همین انقلاب اسلامی نشون داد حکومت نمیتونه کارخانه، اصلا آدمسازی کارخانه ای نیست، آدمسازی فرد فرده. حالا این ادعای من ایشم قبول نکنید، من که مشتهد نیستم، ایشون مشتهد، من مشتهد نیستم، ایش قبول نکنید. فقط به اون یک گزینه کوشش ذهنتون باشه که خب این دعوا دعوای سنگینی، برای ما تو ولایت فقیه با عامل اومدیم جلو، همش داریم ساختاری عمل میکنیم، بعد همه فحش دین میخوره. یعنی الان شما استدلال امام تو ولایت فقیه چیه؟ سر شخص برمیگرده، نه سر چگونگی، درسته یا نه؟ توری ولایت فقیه کاملا، اما عملا چی داریم عمل میکنیم؟ مجلس و قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه مجریه و دولت و رئیس کشور کیه؟ اسم کشور ما جمهوری اسلامی، رئیسش کی میشه؟
رئیس
جمهوری اسلامی. اینا مهمه به لحاظ فهم پدیده. یعنی خلاصه اسمش اونجا گذاشتیم، بعد اینو آوردیم، بعد اینا میگن آقا تو قانون اساسی تناقض، آقا واقعا تناقض، من که معتقد قبلا خیلی دفاع میکردم که نه تناقض نیست، الان میگم نه تناقض هست. یعنی واقعا این دوگانه تو برای این سایی کسی مصبا کلن میره از الگوی حکومت اسلامی دید، یعنی مصبا از این جمهوریت کلن میذاره کنار حکومت اسلامی. واقعا ما ولی جمهوریت میتونیم یه حلی داشته باشیم؟ فعلا نمیخوام مثلا بحث سیاسی بکنم، ما طرفدار این باشه در منظورم معلومه. یعنی به لحاظ تئوریک، به لحاظ مبنایی تونستیم جمهوریت رو جدی بگیریم. افلاطون میگه جمهوریت حکومت عوامه، حکومت نفهمیه، حکومت افلاطون به شدت ضد اینه.
این الان دوگانه عامل و ساختار، یعنی کدومش
مهمتره؟ نمیفهمید
چی؟ یعنی
کدومش؟ یعنی سرمایه گذاری، این دارم میگم دیگه، شما از پیامبرش بگیری تا امام زمان، دو تا شخصی که برای ما خیلی مهمه به لحاظ حکومت داری. پیامبر آیا نمیتونه ساختاری طراحی کنه حکومت دست دیگری نیفته؟ من به نظرم اگه کسی اینو بگه هیچی از علوم سیاسی نمیتونه. ساختار کاری نداره طراحی کردن، ساختاری که قفل کنه، قفل کنه نیفته دست دیگران. ما الان طراحی کردیم تو جمهوری اسلامی، پیامبر نمیدونه، اصلا همه ساختار حکومتی کارو میکنن. چی رو من کار میدید؟ یعنی میبینید ما ساختارمون امکان خروج نداره ازش، برای همین است که باید یا قیام بکنن، یا انقلاب بکنن، یا خارجی ها بریزن، یه کاری بشه. این دوره خبرگان و شورای نگهبان اینا تمام ساختار سیاسی رو داره، فقط ما نیستیم اینو داریم. همه ساختارا نمیذارن مدار حکومت از خودش بره بیرون. معلوم منظورم، یعنی وگرنه اگه شما ساختار تو خودت مثلا گفتن این حرفی میگفتن مراجع بیان، دیدی یه حرف پاسو گفت مراجع بیان، مراجع کیند؟ کی بگه مراجع کیند؟ اگه دوباره داخل ساختار تعریفش کنی میشه دور، اگه بیرون ساختار بگی رسانه ها برات 20 تا مرجع درست میکنن از مراجع فعلی مهمتر. منظورم معلومه؟ یعنی اگه شما از ساختار و دورش رو بشکنی، یعنی حکومت تحویل آمریکا بده، حکومت تحویل شوروی بده، حکومت تحویل یک کشور دیگه بده، منظورم معلومه دیگه. این هم پیامبر ساختار نذار، اگه ساختار بود قفل میکرد نه ساختار. ببینید پیامبر بیعت گرفت، ساختار نذار، خیلی فرق بینید.
حالا فرض کنید حضرت امام اومد اول بیعت و اما آیه جمهوری اسلامی بیعت نمیده،
میدونم بیعت گره بعد ساختار ساخت، قانون اصلی ما ساختار داره، ساختار همین دور شورای نگهبان معروف.
خب یعنی اینکه ساختار نسازیم یعنی چی؟
ها هم میخوام نکته من اینه، ما با نه دقیقا سوالم اینه، نمیخوام بگم برای حکومت داری ساختار نداشته باشیم، این حرفا نمیخوام بزنم، میخوام بگم هم و غم ظهور با ساختار، هم و غم اقدامات پیامبر برای حکومت داری ایجاد ساختار بود یا ایجاد عامل بود؟ هم و غم اصلی، نمیخوام بگم ساختار نداشت، مگه ساختار نشه مگه میتونه حکومت بکنه؟ اصلا حکومت قوامش به ساختار وقتی حکومته، یعنی خلاصه پیامبر بود، این خلیفه، این مأمور رفت چی؟
یعنی
اون
ساختار میسازه، بعد ساختار
اما هم و غم محوری کدامه؟ سوال من اینه، هم و غم محوری کدامه؟ تمرکز جدی روی ساختار، میدونید حالا من
چگونگی ها که محل بحثمون نیست.
چرا اصلا چگونگی دیگه همین سوالیه؟ یه چگونه عادلانه مهمه؟ یا چه کسی عدالت رو محقق کنه مهمه؟
چگونه عامل رو بسازیم مهم نیست که، یا مثلا حالا اگر تصادم کنیم روی جا
ببینید، نظر من انزمایی بگم منظورم رو، میخوام پس ذهن رو بگم که گیر داره ها، وگرنه نمیخوام بگم ساختار رو کلن همه بریزیم دور، معلومه حرف غیره اوقع، یعنی اینقدر عقل دارم که نگم کلن ساختار رو ول کنید، منظورم معلومه دیگه، هم این طرف بگم. ببینید یه مثال بزنم که چجوری ذهن ما به شدت دنبال هر مسئله که میذاری جلوش دنبال ساختار میره بشه که دنبال عامل بره. مثال بزنم، آقا چند سال قبل اومدش تو همین حوزه، بیاتون هست یا نه اون دیدار آخرین باری که آقا اومد قم؟ نه نود و خورده بود. اون تو اون دیدار ایشون صحبت کرد که چیز حوزه با تو علوم انسانی وارد بشه، اگر حال یادتون شد سنتون کمه نمیدونم چند سال از اینو ما پیر شدیم دیگه همه چی قاطی یادم رفت همه چی من یه ما موقع یه چیز گفتم یک ما موقع به دنیا نیومده بودم حالا من شو سنتون یه غلطی به می اومده بودی حالا جوون بودی چه سنی بودی نه نمیدونم ها دیگه
حوزه ما
95 96 همون یه حرف آقا رو نشیده بودید احتمالاً خلاصه آقای صحبتی داشت که میگفتش که چیه یعنی صحبت کرد سن اینکه با تحول علوم انسانی حوزه باید پیشرفته بشه چند ماه بعدش مرکز معاون پژوهشی حوزه این بخی دوستان ما هم بودن به من زنگ زدن که آقا یه پروژه اومده طرحی اومده برای همین پیاده کردن حرف آقا تو حوزه شما هم بیا گفتم آقا من میام همه چی به هم میزنم شما که میدونید من آدم کلا من هیچ چی قبول نمیکنم گفتم هی استراد گفتم نه با رفیق بودن نه ما تو نقدات خوبه میخوایم بشتر رفتیم اونجا یه ساختاری چیده بودن آقا مسئله رو دارم تحول یه نیاز داریم تحول علوم انسانی حوزه ورود پیدا کنه اگه میدادی دست علمای قدیم میگفتش که این حرف آقای جوادی آمولی ها این نقطه مقابل این تلقی آقای جوادی آمولی من اوایل که اومدم قم یه پرانتز تو پرانتز میشه بوده اطلاعات به نظر بیشتر از این درس به درد میخوره برای شما اوایل که اومدم قم آقای پارسانه یه خاطره از آقای جوادی آمولی تعریف کرد من دو دسته چسبیدم اینو ولکنش هم نیستم آقای پارسا گفته بود که آقای جوادی آمولی الان اینا آقای جوادی آمولی گفته آقای پارسانه واسطه نقل برای ما گفته بوده که آقای جوادی گفته بوده که من تو قم که هستم دو تا کار میکنم یک کارم این است که کلاس میرم تدریس میکنم مقاله مینویسم کتاب مینویسم شاگرد پرورش میدم چی این کاری همین کاری که شما سراغ دارید آقای جوادی آمولی کار دومم این که میگم نه هی مرتب به من مناسب مختلف پیشنهاد میکنن من میگم نه این نه یک کار اونارم همش یک کار من اینو از آقای پارسوری گرفتم دیگه بعد خود هر کاری با میگم من میگم نه اینش بله حالا تو یک کار انجام نمیدم ولی یک کار بله یکی یاد گرفتم حالا اینجا این مندگان خدا گفتم مثلا آقای جوادی آمولی گفته من کار اصلیم چیه من موندم تو حوزه شاگرد تربیت کنم یه ذهنیت که با اون عامل مسئله شه این یکی ذهنیت چیه یه چارتی چیده بودن که این چارت این سازمانه یه سازمان این قطعیت افراد علمی داشت حالا هیئت علمی ما مشخص می‌کنیم هیئت علمی داشته باشه این معاونت‌ها باشه این تشکیلات باشه این چارت اینو کشیده بودن
حوزه رو دانشگاه
می‌خواست یه جایی برای که این کار تحول علمی رو یه ستاد که بعدم صف پیدا کنه بعد بهش اونجا اصلا من گفتم که ببینید دفتر همکاری و دانشگاه که الان شده پژوهشگاه حوزه دانشگاه با علوم و سابقه‌اش این دفتر تبلیغات دانشگاه امام صادق که من توش درس خوندم دانشگاه مفید که این بره مؤسسه مصباح مؤسسه امام خمینی و بشمرید همه اینا دقیقا با همین دغدغه را افتادن همشون گفتن ما میخوایم علوم انسانی رو متحول کنیم با نگاه دینی اسلامی یه ساختار را بندازیم خروجی تمامشون چی شد یه ساختار با یه هیئت علمی یه عالم چارت یه عالم شرح وظایف که خروجیش تقریبا هیچیه تقریبا چیه یعنی آدم بخواد تو اینجا خروجی بده من الان به شدت تایید دلم این است که اگه من یه جای درآمد تامین کنم از دانشگاه میذارم میرم بس که ساختار رو آدم فشار میاره که کار درستابی نکن تا بخوای کار درستابی بکنی ساختار میگه تو هیئت علمی باید اینقدر موظفی تدریسته اینقدر موظفی ایکسته اینم باید اینقدر مقاله بدی منظور معلومه مسئله من اینه شما اگه میخواید مسئله رو حلش کنید باید تمرکزتون باشه گفتن آقا خلاصه آدم ها تو ساختار تربیت میشن بله من میفهمم آدم ها تو ساختار تربیت میشن اما محور تربیت آدمه یا محور ساختن ساختار اگه شما محور و تربیت آدم باشه میگه خلاصه این همه ساختار که داریم تو این ساختار موجود چجوری امکان باز کنیم برای تربیت آدم خدا رحمت کنه جای مهدوی رو من خودم باشم میشه جای مهدوی کنی که دانشگاه افتاده
بود سازمانی
دارید اصلا ساختار سازمانه در نهاد
ما اگر بخوایم یه
ساختارها خیلی واضحش یعنی وقتی چارتش قطعی میشه سازمان وقتی چارتش قطعی نیست یه مقداری مبهمه میشه نهاد وگرنه اون دوباره هم نهاد هم سازمانه با یه تفاوت
دارید ساختار سازمانی مبهم تعریف
میکنم من فهم من اینجوریه یعنی همه نهاد چون نهاد اقتصاد نهاد هر کدوم اینا رو که نهاد میگن دوباره یه سازمانی است که یه مقداری ابهامای توش گذاشتن یه مقداری هنوز تعیناش قطعی نشده ولی همین هر کدوم اینا که نهاد خیلی خوب میشه یه سازمان میشه وزارت خونه وزارت خونه اون نهاد اقتصاد تبدیل میشه وزارت اقتصاد یه کاملا تبدیل میشه سازمان با جای مهدوی رو برگشتم گفتم، گفتم که من دانشگاه مصادق بودم، دانشجو بودم، گفتم آقا من میخوام رشد کنم، مگه شما نمیخواید شهید به تعریف داشته باشید؟ ما میخوام شهید تعریف بشم. بابا خیلی این درسی که اینجا برای من گذاشتی، بعد دانشجو بودم تو، خیلی این درس ها و اینا مانعه، نه استاد سواد داره نه چیزه، من نمیتونم رشد کنم، من میخوام رشد بکنم، من میخوام بشم شهید تعریف. گفتش که بیخود کردی، دانشگاه جای چیز نیست. چی؟ آره آره ایشون همین گفت، گفت دانشگاه برای افراد متوسط درست شده، اگه بخوای شهید داری بشی برو خود برو بشو، من نمیتونم دانشگاه رو به خاطر افراد خاص تغییر بدم. ببینید نکته من اینه، اگر شما مسئلتون بدونی تحول علوم انسانی با آدم ها رقم میخوره نه با ساختارها، اون وقت شروع میکنی محملی تو ساختارات باز کنی که اگه یه کسی داره کار میکنه اینو بگید، نه که حالا یه ساختار جدید پیدا کنی توی ساختار جدید براش محمل باز میکنی. قالب خب محمل باز نمیکنی، دو ساختار خود اقتضای ساختار بستن قالبه. حالا این دیگه همش دیگه میتونه محل مناقشه بشه، من دوباره گفتم من محتاطم، هیچ حرف منو قبول نکنید، فقط خودم ذهنم درگیره. ایران این جهت گفتم، گفتم فلسفه افلاطون از این دو جهتش جالبه، یعنی هم به لحاظ خود حوزه‌های معرفت شناسی و واقع شناسیش، هم به لحاظ علوم سیاسیش، که در واقع یه الگوی رو داره مطرح میکنه که این الگو قوام رو میبره سر اشخاص. حالا موفق نیست، ممکن موفق نیست، یعنی خوده میدونید یا نه، خود افلاطون زمان خودش میگن حاکم یه جای یه جزیره رو داد دستش، حاکم بزرگ بود یه جزیره داد، این جزیره با تو، مگه نمیگی فیلسوف بیا تو این جزیره چیز کن، نه جزیره گند داد خرابش کرد. آره یعنی بعدش چیز شد، یعنی خودش پروژش با شکست مواجه شد. من تا میخوام بگم، یعنی من میخوام بگم افلاطون هرچی گفته درسته، تایلش درسته، بعضی بیش از حد انتزاعی، بعضی حتی قابل قبول نیست، پیامبرم نیست که من خیلی بهش ارادت ویژه داشته باشم، اثبات هم نشده پیامبریش، وگرنه من هیچ حرف نمیزدم بالا حرفش، ولی ایده هاش قابل تأمله، ایدهش. یعنی میخوام از اینجا از من کمی رو افلاطون واسه من قالا افلاطون رو سریع رد میکنم، یه مدت این جلسه ادامه دادم به خاطر اینکه افق برای ما زیاد داره، عرصه زیاد باز میکنه، ولی شما این عرصه رو برید تا آخر ببینید، مثلا من گفتم که برید تو اصلشیه، آقا ببینید زمان غیبت شو، تو زمان غیبت نمیشه کار که اصلا هر رایتی بلندشه تاغوته، حتی این دیدگارم داشته باشی که بگی اصلا حکومت نباید کرد، میخوام اینو بگم، ولی میخوام یعنی اون دعوایی که تو زمان غیبته این دعوا، ولی اول تو اصل مسئله حلش بکن. خلاصه شما زمان خود معصوم چیکار میکنی؟ تو زمان معصوم میپذیری دموکراسی یا نمیپذیری دموکراسی؟ اول مسئله اونجا حلش بکن، بعد ببین تو دوره غیبت چیکار باید بکنی. استدلال امام تو بلاتقی دقیقا اینجور استدلالیه، میگه مگه خدا این احکامو گذاشت بعد ولش کرد به امان خدا؟ یعنی یه احکام اجتماعی گذاشت حالا دیگه به امان خدا، یعنی غیبت شد دیگه هیچ کاری نکنید، معنی داره؟ معقوله؟ برای میگم من صورت نظر رو تو بزنگاش حل بکنید، بعد یه لوازمشو در بیارید، ببین حالا تو این عرصه میگم غیبت معصوم نه چیکار بکنیم، دستمون بسته فلا بیزار و الی آخر بقیه بحثا. تو عرصه که وارد میشیم ما بعضی وقتا جف میگیرتمون، چون حوزه علوم اجتماعی ما به شدت تحت تاثیر این تلقی هاست، به شدت جفگیر میشیم، ما هم میفتیم تو این وادی. این یه از این جدولی که افلاطون امروز کشش دادن، وگرنه خیلی ما وای نمیسیم. حالا ان شاء الله جلسات کل عرصه رو یکجا میگیم و وقتی نام دیگه تقریبا تموم شد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. Oh, no.